صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. مخالفان حزب حاکم سوسیالیست برنده انتخابات پارلمانی در ونزوئلا شدند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید داعش را نابود خواهیم کرد. و حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در نخستین انتخابات پس از حملات مرگبار پاریس پیروز شد. مخالفان حزب حاکم سوسیالیست ونزوئلا موفق شدند پس از 16 سال برنده انتخابات پارلمانی این کشور شوند. هیئت انتخاباتی ونزوئلا اعلام کرد که ائتلاف اتحاد دموکراتیک موفق شده 99 کرسی از 167 کرسی مجلس ملی را از آن خود کند. حزب حاکم سوسیالیست در این انتخابات 46 کرسی را از آن خود کرد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در بیانیه‌ای نتایج انتخابات را پذیرفت. این نخستین شکست انتخاباتی برای حزب سوسیالیست است. این حزب برآمده از جنبشی است که در سال 1999 با رهبری هوگو چاوز قدرت را در این کشور به دست گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت زمانی که دولت مردان و شهروندان این کشور متحد و یکپارچه اقدام کنند، آنگاه قادر خواهند شد که بر تهدیدهای تروریستی فایق آیند. آقای اوباما در سخنرانی برای مردم آمریکا که از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شد، تأکید کرد که در مقام فرمانده کل قوا در آمریکا دستور داده که تروریست‌ها هر کجا که هستند، در سوریه، عراق و یا هر جای دیگری، از بین برده شوند. با این همه او افزود که آمریکا نباید وارد جنگ درازمدت و پرهزینه زمینی در سوریه و عراق شود، زیرا به گفته او این همان چیزی است که داعش می‌خواهد. باراک اوباما با اشاره به ضرورت پایبندی آمریکایی‌ها به اصول و ارزش‌های بنیانی خود گفت فراموش نکنیم که آزادی از ترس قوی‌تر است. حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در نخستین انتخابات پس از حملات مرگبار پاریس به پیروزی‌های تاریخی دست پیدا کرد. بنابر گزارش‌ها پیروزی راست افراطی در 6 منطقه از 14 منطقه انتخابات منطقه‌ای فرانسه گسترده‌ترین پیروزی انتخاباتی جبهه ملی به شمار می‌رود. حزب راست میانه به رهبری نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری سابق فرانسه و حزب حاکم سوسیالیست فرانسه در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. برآوردها نشان می‌دهد که حزب جبهه ملی در منطقه جنوب شرق فرانسه 42 درصد آرا را از آن خود کرده است. این نتیجه دو برابر بهتر از نتیجه است که این حزب در سال 2010 به دست آورده بود. دور دوم انتخابات هفته آینده برگزار می‌شود. هر حزبی که 10 درصد آرا را به دست آورد می‌تواند در دور دوم شرکت کند. در حالی که بیش از 100 مبتلا به آنفولانزای خوکی در بیمارستان‌های کرمان بستری شدند، آمار تلفات بیماری در این شهر به 22 نفر رسید. در اکثر بیمارستان‌های شهر کرمان وضعیت قرمز اعلام شده و 3 بیمارستان به صورت ویژه برای رسیدگی به وضعیت بیماران تنفسی در نظر گرفته شده است. معاون ستاد بحران استان کرمان گفته که ویروسی جدید و جهش‌یافته عامل ایجاد این بیماری است. گروه موسوم به خلافت اسلامی با انتشار تصاویری بر روی یکی از وبسایت‌های منتسب به این گروه مسئولیت انفجار اتومبیل فرماندار بندر عدن را در صبح روز یکشنبه بر عهده گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امنیتی یمن گزارش داد که این انفجار در مسیر عبور کاروان همراه جعفر محمد سعد فرماندار بندر عدن روی داده و در جریان آن 6 نفر از محافظان او نیز کشته شدند. ساعتی پس از این حمله گروه موسوم به خلافت اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. یادآوری می‌کنم که در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام هم می‌تونید ما را دنبال کنید. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. خدا روزتون خوش.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام،
من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. هشتک ها این کلمات آبی درخشان که مدت هاست اینجا و آنجا در شبکه های اجتماعی مختلف در میان مهدها به مخاطبان چشمک میزنند و آنها را به پس زمینه وسیع تری درباره موضوع میبرند، از کجا وارد ادبیات مجازی ما شدند؟ هشتک چیست؟ در کجا به کار می رود؟ و البته چطور هشتک هایی را نباید به کار ببرید؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد هشتک ها بدانیم.
تکنولوژی های امروز.
این روزها همه جا در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ میشنویم. فرقی نمی‌کنه توییتر، گوگل پلاس، فیسبوک و یا حتی اینستاگرام. هشتگ کلمه کلیدی یا عبارتیه به کار رفته در یک متن منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که شما رو به مجموعه‌ای از متون برچسب خورده با اون عبارت کلیدی هدایت می‌کنه. گرچه در میان شبکه‌های پرکاربر اجتماعی توییتر زودتر از همه امکان استفاده از هشتگ‌ها رو فراهم کرد، اما حالا فیسبوک و گوگل پلاس و حتی اینستاگرام هم به سبک و سیاق خودشون این سرویس رو به کاربرانشون عرضه می‌کنن. سبک و سیاقی که از یک منطق تبعیت می‌کنه، اما کمابیش تفاوت‌هایی هم در نحوه عرضه اون وجود داره. توییتر
در میان شبکه‌های اجتماعی بیش و پیش از همه کاربرد هشتگ مورد توجه توییتر و کاربرانش بود. در این سرویس میکرو بلاگینگ با کلیک بر هشتگ‌های بکار رفته در توییت‌ها کاربر به صفحه‌ای هدایت میشه که همه توییت‌های برچسب خورده با اون هشتگ در اونجا فهرست شدند. به این ترتیب اگه کاربر بخواد در موضوعی مثل سوریه به دنبال توییت‌های ارسال شده باشه، کافیه روی هشتگ سوریه کلیک کنه یا با مراجعه به صفحه دیسکاور یا در نسخه فارسی گشت و گذار کلمه سوریه رو جستجو کنه و به مجموعه ای از تازه ترین توییت های برچسب خورده با کلمه سوریه دسترسی پیدا کنه. اگه کاربر توییتر باشید، حتما این نکته رو هم میدونین که توییتر تا یک سال پیش از هشتگ های فارسی پشتیبانی نمی کرد. اما در یک سال گذشته کاربران فارسی زبان هم امکان ساختن هشتگ به زبان فارسی رو پیدا کردند.
گوگل پلاس
سیستم هشتگ تو گوگل پلاس تقریبا شبیه توییتر، اما هشتگ گذاری تو گوگل پلاس چند ویژگی منحصر به فرد هم داره. اول اینکه کنار هر پست علاوه بر اینکه هشتگ اصلی به کار رفته در متن به نمایش در میاد، هشتگ‌های مرتبط دیگه‌ای هم نمایش داده میشه. حالا اگه تو متنی که تو اون کلمات ایران و گوگل اومده شما فقط کلمه گوگل رو تگ کرده باشین، گوگل به صورت خودکار کلمه ایران رو هم جز هشتگ‌های مرتبط نشون میده و خواننده متن شما میتونه با کلیک بر کلمه ایران هم به فهرست پست‌های برچسب خورده با کلمه ایران دسترسی پیدا کنه. ویژگی دوم اینه که با کلیک بر هشتگ‌هایی که کنار هر پست نمایش داده شدن، لازم نیست که صفحه رو به مقصد صفحه دیگه‌ای که هشتگ‌ها تو اون فهرست شدن ترک کنید و فهرست پست‌های برچسب خورده با اون هشتگ همونجا برای شما نمایش داده میشه. البته اگه به صفحه ویژه‌ای برین که کل پست‌های برچسب خورده با یه هشتگ خاص تو اون فهرست شدن، میتونید با وارد کردن پست خودتون بالای این صفحه به طور خودکار به پست خودتون همون برچسب رو بزنید و در واقع در بحثی که سر اون کلمه کلیدی در گرفته شرکت کنین.
اینستاگرام
در اینستاگرام هم کاربران به فراخور عکسایی که میذارن هشتگ هایی رو به کار میبرن تا اون عکس ها رو به مجموعه عکس های مرتبط کاربران دیگه پیوند بدن. هشتگ ها در اینستاگرام به کاربران کمک زیادی میکنه تا از ایده پردازی های دیگران در مورد عکس گرفتن از یه سوژه خاص مطلع بشن. اینه که هرچه هشتگ های کاربردی تر برای عکساتون انتخاب کنین، احتمال دیده شدن و لایک خوردن عکسای شما بیشتر میشه. در این میان اپلیکیشن هایی هست که کار رو برای کاربران تنبل اینستاگرام ساده کرده و در اونجا با کلیک یک موضوع یا کلمه خاص مجموعی از هشتگ ها در اختیار شما قرار میگیره که به نظر طراحان اپلیکیشن سوژه مورد نظر شما رو بهتر توضیح میدن یا کاربران دیگه علاقه بیشتری به کلیک بر روی اون هشتگ ها دارن. در اینجا تنها کار شما اینه که با لمس یه دکمه ساده همه ی هشتگ‌های پیشنهاد شده رو در حافظه گوشی کپی و بعد زیر عکس مورد نظرتون در اینستاگرام پیست کنین.
فیسبوک.
سیستم برچسب گذاری در فیسبوک رفته رفته داره کامل میشه و الان فیسبوک تقریبا بیشتر ویژگی‌های هشتگ گذاری تو گوگل پلاس رو هم داره. یعنی با کلیک بر هر هشتگ نتایج در همون صفحه به نمایش در میان و با رفتن به صفحه مرتبط با هشتگ میتونین پست هایی بنویسین که اون هشتگ در اونها مد نظر قرار گرفته. البته بسته به اینکه عادت فیسبوکی یا گوگل پلاسی داشته باشین ممکنه که روش نمایش مطالب تو این دو شبکه اجتماعی به نظرتون کاربرپسندتر بیاد.
شنونده برنامه دات کام هستید.
حالا که از هشتگ و کاربرد اون در شبکه‌های اجتماعی مختلف براتون گفتیم، بذارین بدترین روش‌های هشتگ گذاری رو هم با هم مرور کنیم. به عبارت ساده‌تر، برای اینکه استفاده کاربردی و درستی از هشتگ داشته باشیم، از چه جور هشتگ‌هایی نباید استفاده کنیم؟
هشتگ گذاری فیسبوکی.
بخوایم یا نخواهیم، هشتگ ها اون کلمات آبی درخشان که در میان متن به مخاطب ما چشمک میزنن، بیشتر به کار متن های کوتاه‌تری مثل توییت ها میان تا متن های بلند فیسبوکی. هرچه متن بلندتر باشه احتمالاً بیشتر وسوسه میشیم که هشتگ های بیشتری در اون به کار ببریم و خب استفاده از چندین و چند هشتگ در یک متن دو نتیجه داره: یا مخاطب ما به هشتگ هامون بی توجهی میکنه و از روی اونها رد میشه، که به این ترتیب کلمه‌ای که هشتگ کردیم خاصیت اصلیش رو برای وصل کردن متن و عکس ما به پس زمینه بزرگتری که حول اون واژه شکل گرفته از دست میده، و یا اینکه مخاطب ما روی هشتگ ها کلیک میکنه تا در بطن اون چه که حول و حوش هشتگ مورد نظر در حال شکل گیریه قرار بگیره. به یاد داشته باشید که مخاطب ما یکی دو بار ممکنه به متن ما برگرده تا بقیه اون رو مرور کنه و از یک جا ممکنه دیگه به متن ما رجوع نکنه، در حالی که در متن‌های کوتاه توییتری کاربر با یک نگاه اون چرا که نوشتیم مرور میکنه و بعد انتخاب میکنه که با کدوم هشتگ به پس زمینه متن ما مراجعه کنه.
هشتگ‌های زیاد در یک جمله.
اینکه در یک پاراگراف کلمات شما یکی در میون به هشتگ تبدیل شند تنها از اثرگذاری اونها کم میکنه. اگه میخواین هشتگ های اثرگذار داشته باشید، به یکی چند کلمه کلیدی قناعت کنید و اصرار نکنید که نفس جملات خودتون رو با هشتگ های زیاد و غیر ضروری بگیرید.
هشتگ سازی از کلمات عمومی.
تبدیل کلمات عمومی مثل فعل‌ها و کلمات ربط به هشتگ هیچ کمکی به هدایت کاربران به صفحه شما نمی‌کنه. اگه زیر عکستون نوشتید آشیانه‌ای برای زمستان، فقط کلمه آشیانه یا نهایتاً کلمه زمستان ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به هشتگ رو دارن. هشتگ کردن کلمه برای هیچ کمکی به کاربران برای یافتن عکس شما یا عکس‌های مشابه نمی‌کنه.
هشتگ های غیر مرتبط.
فقط کلمه هایی رو به عنوان هشتگ به کار ببرید که با عکس یا نوشته شما مستقیما در ارتباطن. سعی نکنید برای به دام انداختن مخاطب های گذری از هشتگ های غیر مرتبط با عکس و متنتون استفاده کنید.
هشتگ های بلند.
و نکته آخر این که با چسباندن چند کلمه به هم هشتگ خودتون رو بلند نکنید. خوندن کلمات هشتگ های بلند چه با نیم فاصله به هم چسبیده باشند و چه با آندرلاین از هم جدا شده باشند برای مخاطب سخته و در این حال احتمال اینکه کاربر دیگه ای هم از چنین هشتگ هایی برای نشانگذاری متنش استفاده کرده باشه ضعیف.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید.